ای آن که تو عقل عقل و جان جانی، چه جای چنین سخن که صد چندانی؟ چون روی تو راست نور، روی تو حجاب، زان روی ز پیدایی خود پنهانی. دستت گرفته پا به پایت میبرم تا بدان لاله‌زار عشقت کشانم، که عطر یاس و یاسمنش تا پایان عمر سرمستت دارد. نگویی که من اینها را میدانم، یک قصه بیش نیست غم عشق، وین عجب که از هر که میشنوم نامکرر است. هرچه هست یاد یاد او، و ذکر فإن ذکرا تنفع المؤمنین، یاد آور شو که یاد گروندگان را سود رساند. سوره زاریات آیه 55. ملکول های آب چون لغزنده و به صورت مایع است، با شیب کم خود سیال می گردد، نیازی به حمل آن نیست. جایی لباس بخار در بر می کند، جایی مایع می شود، و گهگاه به صورت برف یا یخ در می آید. در هر مأموریت فرم خاصی لباس دارد. قطره‌ای که از جوی باری می رود، از پی انجام کاری می رود. رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. پروین اعتصامی. نگرشی به عالم گیاهان. فانظر الی آثار رحمت الله، کیف یحیی الارض بعد موتها. پس بنگر به سوی آثار رحمت خدا، که چگونه زمین بعد از مرگش زنده می شود. سوره روم آیه 50. به تماشای دیگر رویم، عالمی عظیم و حیاتی دیگر. چگونه از خاک مرده این همه گیاه سر به در آوردند؟ گروهی حبوبات را تقدیم می کنند، در حالی که خود نیاز بدان ندارند، گویی همه در خدمت بشرند. لوبیا، نخود، عدس، ماش، گندم، جو، سویا. گروهی میوه می آورند، نارنگی، پرتقال، سیب، انار و نارنج و نارگیل و آناناس، انجیر و لیمو. در شکل میوه ها بنگر، در ساختارشان، در رنگشان، در جمالشان، در مواد غذاییشان، در شکوفه هایشان، در عطر و طعم آنها. به خوشه انگور بنگر، وقتی از میان برگ ها پدید می آید، وقتی غوره ترش است، وقتی انگور می شود، وقتی مرواری گون گردن بند گردن شاخه می گردد، وقتی کشمش و موید می شود. انار چطور؟ عقل عاجز شود از خوشه زرین عنب، فهم حیران شود از حقه یاقوت انار. سعدی. گلنار آتشین در میان شاخه های سرسبز درخت انار، به راستی که چه زیبا، تا نتاریک بود سایه انبوه درخت، زیر هر برگ چراغی بنهد از گلنار. سعدی. این حقه بلور قرمز که در میانش دانه های یاقوت پشت به پشت یک دیگر داده، و در هر فراز با پردهی به لطافت حریر خانه ها را از هم جدا کرده. هر دانه باز پوستی دارد و گوشتی و استخوانی، آن پوست به اندازه‌ای لطیف که تشخیص آن مشکل است، و آن گوشت به اندازه‌ای ظریف که همچون حوریان بهشتی استخوان از زیر گوشت هویداست. هر دانه به ریسمانی چون تکمه به پوست بسته، وح که چه انار تماشایی. بنگر به انجیر، بسا در کوه ساران با چند باران از زمین این همه قند بیرون می کشد. تازه شیرین و خشک آن نیز از قندش کاسته نمی شود. هسته های ریز آن بر این حلوا خشخاش نثار کرده. حشو انجیر چو حلواگر استاد، که او حب خشخاش کند در اصل و شهد به کار. سعدی. گلابی را بنگر، سعدیان را به کوزه نبات تشبیه نموده برخان. شکل امرود چه گویم که به شیرینی و لطف کوزه چند نبات است معلق بر بار. سعدی به پرتقال و نارنج بنگر، در رگهای این ساقه چه دستگاهی است که شکوفه اطراگین آن سفید، برگها در نهایت سبزی، پوست ساقه دودهی و میوه قرمز و آتشین رنگ بیرون می‌دهد. گو نظر باز کن و خلقت نارنج ببین، ای که باور نکنی من شجر الاخضر نار. سعدی توضیح: در میان درخت سبز آتش. سوره یاسین آیه 80. ادامه متن: گروهی دیگر میوه سخت پوست تا مغز میوه را بسا سالها نگه دارند و تمافرینی در کام تو باشند. پسته را بنگر، فندق و بادام را، گردو را، در این زمین چه ودیعت نهاده شده. گروهی دیگر که بارشان چنان سنگین که ساقه آنها سر به آسمان نکشد و در سطح زمین همی خزند، چون می دانند که ساقه آنها تا به تحمل سنگینی بارشان را ندارد. هندوانه را بنگر، خربزه را، طالبی را، کدو و بادنجان و خیار را به تماشا نمی نشینی. گروهی دیگر ریشه پرورانند، پیاز و چغندر، شلغم، تربچه، کلم و سیب زمینی، از زیر خاک چه گنجینه ها بیرون می آورند. گروهی دیگر برگشان خوراکی همچون چای. گروهی ساقه درختشان چوب شما را تأمین می کند، میز و صندلی و در و سقف اماراتتان. گروهی داروخانه دردهای شمایند. این سفره خاک به راستی که چه بیباک خرج می کند، همه ساله این همه حبوبات، میوه، گوشت، پشم، مو، شیر، کره و سرشیر و روغن و چوب و دارو، این همه پروتئین، ویتامین و قند بر سر سفره می نهد. در این خاک چه خبر است؟ میلیون ها سال بر این سفره یغما دست می افشانند و کاستی در آن می، و هم امروز 6 میلیارد انسان میلیاردها حبوبات را بر سر این سفره می خوراند. و عجیب تر آن که در سایر سیارات، یعنی برادران زمین، یک بوته گیاه هم دیده نشده. یک نکته جالب دیگر، همکاری حیوانات و نباتات با یکدیگر است. حیوانات نیاز به اکسیژن دارند و مصرف کننده آنند. طبعا اگر در زمین تنها بودند، سالی چند بیش نمی گذشت که اکسیژن موجود در جو زمین را مصرف می کردند. نباتات برای تشکیل سلولوز نیاز به کربن دارند و اگر کربن را حیوانات برای آنها تولید نمی کردند، نسل نبات از روی زمین ورچیده می شد. این قرارداد تعاون بر سر کدام میز امضا شده؟ کدام حکیم این طرح منظم را ریخته که پس از میلیون ها سال هنوز هم این نظم در هم نریخته؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون. منزه است آن خداوندی که اشیا را زوج و جفت آفرید، از آنچه از زمین می روید و از خودتان و چیزهای دیگری که نمی دانید. سوره یاسین آیه 36. در گذشته های دور نخل را کامل ترین گیاه می دانستند، از آن جهت که دانسته بودند نر و ماده دارد و گردگیری آن به دست باغبان صورت می گرفت. دانش امروز روشن نموده که کل گیاهان نر و ماده دارند. اگر ترکیب گرده با مادگی گیاه صورت نمی گرفت، هیچ گیاه میوه نمی آورد. در آیه سخن از یک زوجیت دیگر است که بسا الکتریسته و زوجیت شارژهای الکترون و پروتون در اتم باشد. همزمان یک دانشمند ایتالیایی دستگاهی در سنج را به گیاهی وصل کرد و ریشه آن را در آب جوش فرو برد و فریاد گیاه را ضبط نمود. دانشمند دیگری در انگلستان همین دستگاه را به تنه درختی بست و شاخه ای از آن را با اره برید و فریاد گیاه ضبط شد. دانشمند دیگری با دوربین میکروسکوپی از سلول‌های گیاه عکس برداشته و اعلام نمود که اگر کسی مرتب به گیاهی آب دهد، گیاه به او عشق می‌ورزد و آشناست. وی ثابت کرد چنین شخصی وقتی از کنار گیاه می‌گذرد، سلول‌ها منبسط می‌گردند، در حالی که دیگران که می‌گذرند، تفاوتی در سلول‌ها ایجاد نمی‌شود. به راستی که عالم پر از اسرار است و قرآن می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، به شما داده نشد از دانش جز اندکی، سوره بنی اسرائیل آیه 85. استمرار حیات. اکسیژن و هیدروژن و انیدرید کربونیک از ارکان اولیه حیاتند و اساساً بنای زندگی بر آنها استوار است. از میلیون‌ها احتمال حتی یک احتمال هم نمی‌رود که همه این گازها در آن واحد در سیاره جمع شوند و مقدار و کیفیت آنها به طوری متعادل باشد که برای حیات کافی باشد. از طریق علمی توضیحی در این راز طبیعت نمیتوان یافت و اگر هم بخواهیم بگوییم اینها تصادفی بوده، برخلاف منطق ریاضی است. توضیح: کرسی مرسین، کتاب راز آفرینش انسان. ادامه متن: اگر وزن زمین اندکی بیش از آنچه هست بود، یا اگر سرعت آن بیشتر و یا کمتر از آنچه هست می بود، امکان وجود حیات در آن نبود. خورشید در سطحش 12,000 درجه حرارت دارد. دوری زمین از آن به اندازه ایست که می تواند حیات را در آن حفظ کند. اگر این فاصله کم یا زیاد شود، حیات در درون زمین از بین می رود. یعنی اگر قدرت تشعشع آفتاب به نصف تقلیل یابد، همه موجودات روی زمین می میرند و اگر این تشعشع دو برابر گردد، باز حیات در زمین از بین می رود. جو موجود 78% نیتروژن و 21% اکسیژن دارد. اگر اکسیژن جو 50% می شد، از برخورد دو سنگ و یا دو قطعه چوب به یکدیگر آتش سوزی ایجاد می شد و اگر 10% بود، حیات از بین می رفت. گاز هیدروژن با آن که تنفس نمی شود، از جمله ضروریات حیات است و اساساً بنای حیات بر آن نهاده شده، چرا که دو واحد آب را هیدروژن تشکیل می دهد و می دانیم که قسمت اعظم بدن زندگان را آب تشکیل می دهد. بدل نامن الماء کل شیء حی. توضیح: و از آب هر چیز را زنده قرار دادیم. سوره انبیاء آیه 30. ادامه متن: جنگل‌های سرسبز قبل از آفرینش انسان در زمین و همچنین موجودات آبزی آن دوران، سرمایه اصلی زغال، سنگ و نفت را برای دوران تمدن کنونی تشکیل دادند. سرچشمه حیات در زمین می‌جوشد. یخرج الحی من المیت، زنده را از مرده بیرون می‌آورد. سوره روم آیه 19. و برای این جوشش تمهیداتی به وجود آمده، تمایلات جنسی حتی در گیاهان، مهر مادر، ایجاد شیر در پستانش، فن خانه سازی و اشتیاق به آشیانه، سفره بی پایان و سرشار مواد غذایی در زمین، شبان روز، جو، همه و همه در حفظ حیات همکاری دارند. تبخیر آب و ایجاد باران، راندن باد ابرها را، جاذبه زمین برای سقوط قطرات باران، وضع خاک، همه در فرمان برداری از یک امر واحد دستن در کارند. و تر الارض حامدتن فعضا انزلنا علیه الماء اهتزت و ربت و انبتت من کل زوج بهیج ذلک به ان الله هو الحق و انه یحیی الموتا و انه علی کل شیء قدیر. و می نگری زمین را خشک و افسرده، پس چون فرو فرستیم بر آن آب را، به اهتزاز در می آید، افزونی پذیرد و برویاند از هر جفت خوشنما را. و این بدان جهت است که خداوند است که بر حق است و اوست که زنده می کند مردگان را و بر هر چیز تواناست. سوره حج آیه 5 و 6. و آیت لهم الارض المیتة احییناها و اخرجنا منها حبا فمنها یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون و نشانه‌ای برای ایشان این زمین است که مرده بود زنده کردیم آن را و بیرون آوردیم از آن دانه را تا از آن بخورند و گردانیدیم در آن بوستانها از نخلستانها و تاکستانها و روان نمودیم در آن چشمه‌زارها را تا بخورند از میوه‌اش و این دست پرورده آنان نبود. آیا سپاس نمی گذارید؟ منزه است آن خداوندگاری که آفرید زوجها را از آن چه از زمین می روید و از خودشان و چیزهای دیگری که نمی دانند. سوره یاسین آیه 33 تا 36. یک نگرش دیگر به نظم منظومه شمسی و حرکات آن. چهار فصل که تجدید حیات طبیعت و تحول فصول و ریزش باران و مرگ و حیات جدید گیاهان، ایجاد شبانه روز که همه تحت یک برنامه بسیار دقیق و منظم میلیون ها سال است به کار خود ادامه می دهد. نگرشی به نیاز استراحت ما در شبانه روز و اینکه استراحت نیاز به سکوت دارد و سکوت لازمش تعطیل کار و فعالیت های اجتماعی است و این برنامه از پیش تنظیم شده بدون اینکه دست هیچ انسانی در آن به کار رفته باشد، از ازل در کار است. خود این تحول چهار فصل و شبانه روز چقدر برای رفع خستگی و عدم یکسان بودن حیات نقش آفرین است. و من آیاتهی منامکم باللیل و النهار و ابتغاءکم من فضلهی ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. بعض نشانه هایش خواب شماست در شب و اکتساب شما در روز از فضل او، به راستی در این نشانه هایی است برای آنان که می شنوند. سوره روم آیه 23. به یک التیماتوم حق تعالی در این آیه زیر توجه فرمایید. قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم بضیاء افلا تسمعون. بگو خبر دهید اگر خداوند شما را بر شما پایدار گردانید تا روز قیامت، و کیست خداوند جز او که روشنایی را برای شما آورد؟ آیا پس شما نمی شنوید؟ قصص آیه 71. قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامت من اله غیر الله یأتیکم باللیل تسکنون فیه افلا تبصرون. بگو خبر دهید که اگر خداوند بر شما روز را پاینده گرداند تا روز قیامت، کیست جز او تا آرد شما را شبی تا آرام گیرید در آن؟ آیا پس نمی نگرید؟ سوره قصص آیه 72. تجلی جمال در طبیعت. آیا در یک سپیددم نظارگر طلوع خورشید بوده ای؟ تا برآمدن آفتاب ابرها به چند رنگ در آمدند؟ اصولا رنگ ها در جهان طبیعت چقدر جمال آفرینند. هفت رنگ رنگ های اصلی اند. گل ها رنگ آفرین هزار جلوه اند. در غروب آفتاب چطور؟ ابرهای سوخته را در یک خداحافظی خورشید به بدرقه نشسته ای. افقهای دوردست را چطور؟ نمی دانم. وقتی ماه شب 14 از افق دزدانه سر به در می آورد جالب تر است یا از بلندای قله؟ این عروس شب وقتی تور حاله را به رخسار می کشد چه ناز آفرین است. در میدان آسمان صد پاره ابر را ببین که گهگاه با پاره ابری رخ می پوشد و زمانی رخ می نماید. خورشید همگاهی این بازی را دارد، کدام بازی تماشایی تر است؟ چون حجابی لعبتان خورشید را بینی به ناز، گه برون آید زمیغ و گه به میغنده شود فرخ. نازم این نازها را که الحق چنازند، اگر دلداری دل برجوی و اگر جانداری جانان خواه. در یک شب یلدائی نه در شهر که در بیابان، نه در بدر که در آسمان بیماه، نه در جنجال هست که در سکوت سفر به عظمت آسمان نگریسته ای. میلیاردها ستاره نه درخشان ترین آنها که ریزترینشان، نه آنان که خود می نمایند، بل آنان که در حاله کهکشانها محبند. از عظمت عالم هستی در گوش جانت چه ها که نگفتند. به راستی که بلندای زبان سکوت از قرش رعدها بیشتر است. آدمی در برابر این همه عظمت و جمال همچون قطره‌ای که در دریا محو می شود حیران می گردد، گم می شود. گم شده را دیگر زبان نیست تا چه بگوید. درددار را ببین که در این حیرانی و سرگردانی خاموشی را ترجیح می نهد. قافی سنجم ولی دلدار من، گویدم مندیش جز رخسار من. خوشنشینه قافی اندیش من، قافی دولت توی در پیش من. غیر نطق و غیر ایما و سجل، صد هزاران ترجمان خیزد زدل. مولوی. در کنار آبگیری آنجا که ماه از آبگیر آینه ساخته و به تماشای جمال دلارای خود نشسته، در آن آبگیر ساکت که حتی ستارگان را دوبار می نگری، نگاهی در دور دست آسمان و نگاهی در ژرفنای آبگیر، آن سمفونی که غوکان با جیر جیرک ها آن را رهبری می کنند و گاه نغمه شباهنگ به کجایت می برند، جایی که غوغای جان عالم خاران در آنجا راهی ندارد. بالله که خیز تا بر کلکان نقاش جان افشان کنیم، که این همه نقش عجب در گردش پرگار داشت. حافظ. توانی گفت در یک آبگیر زلال ریگ‌های درخشنده ژرفنای آن زیباترند یا درخشش ستارگان در اعماق آسمان؟ نیلوفر آبی یا ستاره سحری، تو کدامین را ترجیح می‌دهی؟ با من بگو از آهنگ‌ها کدامین را دوست تر داری؟ اگر از من پرسی، من زمزمه جویبار را، آن هم در یک شب مهتابی، در یک سحر خاموش. قطره ها در این زمزمه صد ترانه دارند و هر ترانه صد راز و هر راز صد نیازم افزاید. نیازی که کسی بیاید و با من بگوید که چرا بشر از دامن طبیعت گریخت و با طبیعتی که جانش را می نواخت صد چنگ انداخت. عطر گل محبوبه چون به نفحات سحری در آمیزد بهتر یا یاس بام دادی. لال عباسی صد رنگ در دل شب با دل سوختگان صد چنگ اندازد. نرگس به تماشای تو حیران است یا تو به جمال و عطر او؟ راستش این است که هم تو و هم او هر دو حیران دیگری. میخواست گل که دم زند از رنگ و بوی تو، از غیرت صبا نفسش در دهان گرفت. حافظ. گیسوی بید را اگر صبا به شانه نکشد، در آن صد گره خیزد. دل تنگ غنچه را اگر نسیم سحلی نگشاید، بلبل صد غریو برآورد. دهان تنگ شکوفه را اگر ژاله قطره نچکاند، گلبرگ بر زمین افشاند. چمن را اگر ارغوان نثار نکنند، در ایام نوروز دستانش از ایدی تهی ماند. زین میان باد بهاری به خرامیدن آمد و در گوش جانم سرود که اینها چه سخن است. همه از منند و من از او. گفتمش پس خواجه شیراز را نیز همین گفته بود. در چمن باد بهاری ز کنار گل و سرو به هواداری آن عارض قامت برخاست. حافظ: این دست کیست که در حنجره هزار دستان این همه نغمه برآورد؟ این پیکر تراش چیره دست از کجا می آید که در باغ این همه تندیس زیبا می آفریند؟ این سباق از کجاست که در خم این همه رنگ دارد؟ توضیح: تندیس مجسمه، سباق رنگ رست. ادامه متن: این مهندس کجاییست که همه چیز را در حد کمال آفریده؟ این قناد را نگر که با خاک در کارگاه شاخه و برگ این همه طعم ساخته است. چه می شنوید؟ در پرده دست که در کار است؟ طاووس به جمال چتر بگشاد که آن من نگر. حسن خویش از روی خوبان آشکارا کرده ای، پس به چشم خویشتن خود را تماشا کرده ای. زاب و گل عکس جمال خویشتن بنموده ای، شمع گل رخسار و ماه سر بالا کرده ای. مرکب حسنت نگنجد در زمین و آسمان، در حریم سینه حیرانم که چون جا کرده ای. جامی: در آشیان ساختن یک گنجش جز تجسم مهر و عشق چه میبینی؟ نر و ماده هر دو در کار، این برگا برد آن کاه، و سپس فرهای ریخته را تا سامان به سرایت. سامانی نرم و آرام، بیگزند و با فرجام، سپس بیزا بردن و مادر به تنهایی آن را گرم داشتن و پدر در کنج کاوی دانه و خوراک آوردن و روزها گذشتن و جوجه از بیزه سر به در آوردن و سپس مسئولیت نر و ماده آغاز شدن، بدان جمع آوردن و شب در کنار جوجه ها بال گشودن و پروردن و بالاندن و رها کردن و فردای دیگر همین کار را آغازیدن. به راستی که این چشمه حیات از کجا می جوشد؟ دست مهرآفرین است، دست مهربان است. از هر آستین که در آید گودرای که من دستان او را می شناسم، هرچند خود را پنهان دارد، من او را یافتم و عاشق اویم. تو مرا مونس روان بودی، لیکن از چشم سر نهان بودی. از تو می یافتم خبر به گمان، چون شدم با خبر عیان بودی. من خودم در حجاب خود بودم، گرچه با من تو در میان بودی. چشم اندر جهان تو را می جست، تو خود اندر میان جان بودی. دامن به دست به بوستان شدم تا نشانی از آن گل و گلزار یابم. پرتویی از آن جمال درخشید که رها کن کجایم جویی. دامن از دست افتاد و دل در سینه تپید. یک شب دل سودایی می رفت به صحراها، بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحانها. گه نعره زدی بلبل، گه جامه دریدی گل، چون یاد تو افتادم از یاد برفتانها. ای مهر تو در دلها، وی مهر تو بر لبها، ای شور تو در سرها، وی سر تو در جانها. سعدی: اگر از تو پرسند زیبایی چیست، جواب چه داری؟ میگویی گل، میگویی آسمان پرستاره، یک روز برفی، طلوع ماه. اینها همه مصادیق زیبایی هستند، اینها همه نمود آنند. بودان کجا؟ در هستی مطلق اگر جمال و زیبایی نبود، این همه نمود از کجا میرسید؟ در همین سخن به تفکر بنشین که میخواهم به این گلزارت کشانم که همه بوستان ها از اینجا گل گرفتند. گلخانه اینجاست. چشم در صنع الهی باز کن، لب را ببند، بهتر از خواندن بود دیدن خط استاد را. صایب: در هر چه برشمردم این جمال، خورشید آفل است، روزی طالع و روزی آفل، غروب را چه کنی؟ اصل این جمال ثابت و مصادیق گذرا، به اصل نگر و دست از دامن مصادیق بدار، که اوست که همیشه بوده و خواهد بود. قرنها بر قرنها رفته همام، وین معانی برقرار و پردوام شد مبدل آب اینجو چند بار، عکس ماه و عکس اختر برقرار. پس بنایش نیست بر آب روان، بلکه بر اقطار اوج آسمان. مولوی. با آنکه جمال زیبایی یک پدیده عینی است، مازالک یک اصلی کلی است که حتی جستجوی شباهت در مصادیق آن کاری عبث است. همانطور که راستی در گفتار، وقار در رفتار و کرم در غنا و مهر در رفتار جمال دارد، گل در گیاه و رنگ در طبیعت همه جمال آفرینند و از یک سرچشمه همه می جوشند و آن سرچشمه گنجینه هر جمال و کمال است. جان آینه جمال است. ای عزیز، جان تو را اگر صفایی باشد همه چیز را صافی بینی و چون کدورت بران تنید همه جا را که دریابی. نور جمال حق همه جا را در بر گرفته. در میان این نور رهین ظلمت بودن بس عجیب است. آبروی این خاک از پرتو جمال اوست، وگرنه کجا دنیا می توانست منظر چشم عارفان باشد. مرا به کار جهان هرگز التفات نبود، رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست. ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند، فضای سینه ز شوقم هنوز پرس صداست. حافظ. لذت انس را چون چشیدی دیگر تلخی در جهانت نیست. کام جانت چون این لذت چشید همه جا قرینان باشی. چه عروسی است در جان که جهان ز نقش رویش چو